سلام عرض میکنم و صبح هرکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. بعد دنبال تحریم های امریکا بر ایران، محدودیت های زیاد بالای مهاجران افغان در آن کشور وضع شده است و در پاکستان حداقل 3 مهاجم در ایالت بلوچستان کشته شدند. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 22 ماه ثور سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 12 می سال 2019 میلادی. زود از گزارش های ما برایتان جزئیات خواهیم داد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها قماندانی امنیه کابل از تحقیق مجانبه در مورد قضیه کشته شدن خبرنگار مینا منگل خبر می دهد. یک قماندان سرشناس گروه داعش در ولایت قندهار بازداشت شد و پلیس پاکستان می گوید تمامی مهمانان یک هتل مجلل را در جریان حمله در ایالت بلوچستان نجات داده است. مشروع خبرها. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید تحقیق همه‌جانبه در مورد قضیه کشته شدن مینا منگل، یک گرداننده سرشناس پیشین تلویزیون، در جریان است. فردوس فرامرز شامگاه شنبه به رادیو آزادی گفت:
پدر خانم منگل ادعا دارند بالای کسی که ما روی ازی تحقیق میکنیم و این موضوع را از تمام جوانبش بررسی خواهد کردیم.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم گفته است مینا منگل در منطقه کورتینو کابل هنگامی که منتظر یک موتر بود صبح روز شنبه به ضرب گلوله کشته شد. دکانداران محلی گفتند دو مرد موترسایکل سوار به ساحه رسیدند، ابتدا 4 مرمی هوایی شلیک کردند و سپس خانم منگل را با 2 گلوله هدف قرار دادند و خودشان فرار کردند. مینا منگل به تازگی به حیث مشاور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان گماشته شده بود. تا هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما پلیس کابل میگوید گمان می‌رود شوهر سابق مینا منگل در رویداد دخیل باشد. خانم منگل بیش از 10 سال در تلویزیون‌های خصوصی آریانا، لمر و شمشاد به عنوان گرداننده برنامه‌های تفریحی و فرهنگی کار کرده بود. مقام های محلی در قندهار از بازداشت یک مسئول سربازگیری برای شاخه خراسان گروه داعش خبر می دهند. حیات الله حیات ولی قندهار روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این فرد از شرق افغانستان به قندهار آمده بود.
عبدالسلام پنوم بانده داعش.
یک فرمانده داعش به نام عبدالسلام بازداشت شده است. 100 نفر زیر رهبری او در ولایت کنر فعالیت می کنند. دو به هدف جلب و جذب به گروه داعش به قندهار آمده بود. ولی قندهار افزود این فرمانده داعش هنگام رفتن به سوی پاکستان از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی عمدتاً در مناطق شرقی افغانستان از جمله در بخشهایی از ننگرهار و کنر حضور دارند. در گذشته این گروه مسئولیت چندین حمله سرخطساز در پایتخت کابل را نیز پذیرفته بود. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تصمیم تازه ایالات متحده درباره کاهش تمویل نیروهای افغان سند رسمی را مشاهده نکرده است. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع شام شنبه بر رادیو آزادی گفت از آنجایی که این یک قرارداد میان دولت‌های دو کشور است، وزارت دفاع ملی در این مورد موقف ندارد. سند یا بیانیه رسمی نیز موجود نیست. پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار از پروژه های مختلف دفاعی به شمول 604 میلیون دلار از پول حمایت از نیروهای افغان را بر ساختن دیوار مرزی با مکزیکو مصرف می کند. بر اساس گزارش این مقدار پول بر علاوه 1 میلیارد دلار است که برای ساختن این دیوار در ماه مارچ از سوی پنتاگون اختصاص یافته بود. واشنگتن برای حمایت از نیروهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال روان میلادی 4.9 میلیارد دلار اختصاص داده است. برخی ها به این باورند که کاهش تمویل نیروهای افغان که در حال مبارزه با گروه‌های تندرو هستند ممکن است بر وضعیت آنان تأثیر بگذارد. اما یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است این مسئله با تعود آنان به افغانستان هیچ ربطی ندارد. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های امنیتی در پاکستان میگویند 3 مهاجم مسلح را در ایالت بلوچستان کشتند. این مهاجمان بر هتل مجلل در شهر گوادر در جنوب غرب پاکستان روز شنبه یورش بردند. نیروهای امنیتی پاکستان به محل رویداد شتافتند. درگیری 1 ساعت طول کشید. در گزارش آمده است که همه مهمانان هتل نجات داده شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدایی طلب است مسئولیت رویداد را پذیرفته و عکس‌های 4 مهاجم را نیز پخش کرده است. چین در شهر بندری گوادر سرمایه گذاری کرده است. یک مقام ازبکستان گفته است دسترسی به ده‌ها صفحه اینترنتی خبری و حقوق بشری در این کشور حاده شده. کامل عالمجانوف رئیس اداره اطلاعات و روابط جمعی ازبکستان این خبر را روز جمعه در فیسبوکش نوشت. برخی از این صفحه از سال 2004 به این سو بسته شده بودند. عالمجانوف گفته است بخش ازبکی بی بی سی، صدای امریکا، دویچه وله نیز در جمع صفحه‌ای هستند که دوباره قابل دسترس شدند. اما صفحه اینترنتی بخش ازبکی، رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و وبسایت های برخی دیگر از رسانه های خبری سرشناس در پست فیسبوکی عالمجانوف نبودند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نتوانسته به گونه مستقل تایید کند که آیا این صفحه های اینترنتی در ازبکستان واقعا دستیاب می شوند یا نه. و بر اساس گزارش‌ها از غرب یمن، شورشیان زیر حمایت ایران به بیرون شدن از 2 مرکز بندری در بحیره سرخ آغاز کردند. آنان در 3 مرکز در این محل مستقر بودند. شورشیان حوثی گفته بودند بر اساس معامله صلح ماه دسامبر در استکهلم پایتخت سویدن این مرکزها را رها خواهند کرد. اما حکومت یمن شورشیان حوثی را به آغاز یک توطئه تازه متهم کرده است. سازمان ملل متحد روز شنبه گفت خروج شورشیان را از مرکزهای بندری در بحیره سرخ نظارت میکند. این مکانها از سال 2014 به این سو زیر کنترل شورشیان بودند. قرار است ناظران سازمان ملل متحد در 15 می در مورد وضعیت در منطقه به شورای امنیت این سازمان گزارش دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با این گزارش ها با شما خواهیم بود. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. خواست شهروندان عادی هم چنین است.
اقلا نمی ماه مبارک رمضان خواهی صلح و اوربند کنند. مردم به آزاد عبادت خود کنند، روزه خود افطار کنند.
از چند به این سو محدودیت های زیاد بالای مهاجران افغان در ایران وضع شده است.
صاحب کارایی است که کسایی یک سال پیش کار میکنه پولش نمیده، زور میگه که مامور خبر میکنه منجوری پولش نمیده.
افزایش کشت کوکنار در ولایت بلخ، مسئولان یک نهاد ابراز نگرانی میکنند. در پاکستان حداقل 3 مهاجم در ایالت بلوچستان کشته شدند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا با معاش کم در اداره های دولتی رفتن به تفریح ممکن است؟
طبیعی ما که معاش ما کم باشه دیگه تفریح رفتن هم مشکل است. تفریح رفتن هم هزینه می خواهد که توی هزینه داشته باشی.
این گفتگو در رنگ های زندگی. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. هفت و 39 دقیقه به وقت کابل شد. می پردازیم به گزارش های ما در این مجله خبری. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. رئیس گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان گفته است مردم عادی بار جنگ را بر دوش میکشند. در این گزارش از مصطفی صدیقی، مردم عادی هم خواستهایی دارند.
درخواست تازه برای آتش بس در ماه مبارک رمضان این بار از سوی یک گروه مدافع حقوق غیر نظامیان در افغانستان. عزیز احمد تسل رئیس گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در کابل است. او شامگاه شنبه 11 ماه می بر رادیو آزادی گفت باید راه برای برقراری آتش بس هموار شود. تسل اما از ادامه جنگ ابراز تأسف کرد.
وسلوال طالبان و قبل جنگلوی تویلی دی چه تاسو جگره وکرد.
او میگوید طالبان به جنگ رویانشان گفتند به جنگ ادامه دهند که ثواب دارد. در حالی که در جریان درگیری ها غیر نظامیان کشته می شوند. حکومت هم عملیات های خود را شدت بخشیده که در آن هم افراد ملکی کشته می شوند.
پا ده حکومت للوری هم پا جگره که ملکی خلق وجل کیگی.
مردم عادی هم خواهان برقراری آتش بسند. پیام الدین باشنده ولایت شمال شرقی بدخشان در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته و از طرف های درگیر جنگ خواسته که صلح کنند.
نمی فهمیم ما چی کنیم. ما بیادر ها. بین ما و شما با هم کلمون یه افغانستان جور کنیم. بسته. بسته از خون و خون ریزی بیادر بیادر کشی. بسته بکشیم.
این هم یکی از باشندگان پایتخت کابل.
اقلا نمی ماه مبارک رمضان خواهد صلح و اوربند کنن، مردم به آزاد عبادت خود کنن، روزه خود افطار کنن، به ترابی برو، به نماز برو، به آرامی.
با وصف درخواست های پیوسته برای برقراری آتش بس در افغانستان در ماه مبارک رمضان، درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته. در حمله طالبان به روز چهارشنبه 8 ماه می بر دفترهای یک مؤسسه غیر انتفاعی کانترپارت انترنشنال در پایتخت کابل دست کم 9 تن کشته شدند. این مؤسسه کمک رسانی یک جا با اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID کار می کند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این حمله را در حال نکوهش کرد که 6 دور گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر روان بود. یک روز پس از حمله کابل این دور گفتگوها به هدف پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان روز پنجشنبه پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز جمعه در حساب توییترش گفت به پیشرفت‌های بیشتر و سریعتر نیاز است. خلیلزاد گفت با توجه به افزایش جنگ و کشته شدن مردم بیگناه گفتگوها از سرعت اندک برخوردار است. پیش از این بیش از 3000 تن در لوی جرگه مشورتی صلح در کابل از طرف های درگیر جنگ خواستند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند. اما طالبان که حکومت افغانستان را دست نشانده می خوانند این درخواست را رد کردند. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان آماده دفاع در برابر هر گونه تهدید هستند.
هر هغه څوک چې از موږ د پاره ګواښ وي او تهدید وي هغه موږ په کلکه لمنځه وړو په دقایقو کې هم ورته انتظار نه کوو.
به اساس گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ امسال 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن دیگر زخمی شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار از مهاجران برگشته از ایران میگویند پس از وضع تحریم های امریکا بر این کشور محدودیت های زیاد بالای افغان های مهاجر در آن کشور وضع شده است. آنها از عدم دسترسی مهاجران افغان به خدمات صحی، آموزش، گشت و گذار و چند مورد دیگر شکایت میکنند. از سوی هم وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی برخی از مشکلات مهاجران افغان در ایران را تایید میکند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
در ایران مثل افغانستان نیستش، اونجا آزاد گشته نمیتونی زیاد، مامور اذیت میکنه بعضی مردمش.
خارش 24 ساله یکی از افغانهایی که به تازگی از ایران برگشته و از مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور حکایت میکند.
دیگه درس ما خوانده نمیتونستیم، اونجا اجازه نداره افغانو درس بخونه. گشت و گذار ما پنهانی بود، زیاد آزاد گشته نمیتونستیم، مامورا میگیره اذیت میکنه، در مرز میکنه اذیت میگیره، رد مرز میکنه، دو سه روز اردوگاه اونجا میخوابی، گشنه هستی، فقط اونجا یه ذره میدونه افغانی هستی. بعضیش باز دو برابر از افغانی پول میگرفت.
آرش که باشنده کابل است و مدت 4 سال را در ایران سپری کرده میگوید به خاطر نبود کار و مشکلات اقتصادی خانواده‌اش از راه قاچاق به ایران سفر کرده بود.
من صنف 10 بودم اینجا، بعضی به خاطر بیکاری مشکلات پیدا شد، نتونستم اینجا درس ادامه بدم، مجبور شدم مواجه شدم رفتم ایران. بله قاچاقی رفتم. بله در اون مشکلات داره دیگه، 10-12 روز تو راه میمونی دیگه، بی خوابی از گشنگی داره. بله ۱۰-۱۲ روز این مشکلات خود دارم.
او میگوید معاش ماهانه افغانهایی که در ایران کار میکردند بسیار اندک بود، در اکثر موارد از سوی صاحبان کار پرداختن نمیشد. به گفته آرش حتی کارگران افغان پس از گذشت چند ماه به بهانه های مختلف بدون اینکه معاش آنها از سوی صاحبان کار پرداخته شود از کار اخراج میشدند.
حتی صاحب کارهایی هست که کسایی یک سال پیش کار میکنه پولشنه میته زور میگن که مامور خبر میکنم اینجوری پولشنه. یه بار تو پارکینگ کار میکردیم، اونجا پول ما را نداد، پول ما را خورد، از ما را از کار بیکار کرد، دیگه بیرون ما کرد.
و این نگرانی ها را در حال مطرح می کند که سازمان جهانی مهاجرت در یک گزارش تازه‌اش گفته است که طی یک هفته نزدیک به 13,000 مهاجر افغان از ایران برگشته که از این میان 7,990 تنشان اخراج شدند. ایران هشدار داده است که به دلیل افزایش تحریم ها ممکن است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر سفارت ایران در کابل را نیز داشته باشیم، اما کسی حاضر به گفتگو در این باره نشد. در این حال سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید مهاجرین افغان مقیم ایران بیشتر در بخش صحی با چالش ها روبرو هستند.
مسئله صحی در گذشته هم مشکلات محدودیت‌های خودش داشته، یعنی بیمه نبودن، ولی خود طبیعتاً مهاجرت خودش مشکل داره، مشکلات خودش داره. اما جمهوری اسلامی ایران از 3 سال به این طرف بعد از صحبت‌هایی که صورت گرفت تمامی اولادای مهاجرین شامل مکتب میکنن ولو هیچ گونه سند هویتی نداشته باشند.
آقای بلخی با اشاره به خروج اجباری مهاجرین افغان از ایران گفت حکومت افغانستان مخالف همچو اقدام از سوی ایران است، اما وی تاکید کرد در صورتی که مهاجرین افغان داوطلبان به کشور برگردند حکومت آمادگی لازم دارد و در زمینه فراهم ساختن فرصت‌های شغلی برای آنان کار میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد گزارش از حمله در ایالت بلوچستان پاکستان، اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه امریکایی ستارز اند استرایپس مقاله ای را در مورد اقدام وزارت دفاع افغانستان درباره ساختن قرارگاه های بزرگ نظامی به جای پوسته های کوچک در مناطق زیر تهدید بلند در افغانستان به نشر رسانده است. در ادامه مطلب با اشاره به گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار آمده است که در نصف دوم سال 2018 میلادی شمار تلفات نیروهای افغان در نتیجه حمله های طالبان بر پوسته های امنیتی کوچک به گونه چشمگیر افزایش یافته است. جنرال عبدالرازق صافی قماندان لوای 4 پیاده قول اردوی 203 تندر به روزنامه گفته است کار روی ساختن قرارگاه های بزرگ با گنجایش 40 سرباز را در مسیر راه کابل میدان وردک آغاز کردند. این جنرال اردوی افغانستان افزوده است حضور سربازان بیشتر در پوسته ها نیروها را تقویت می کند و امکان سقوط آنها را کاهش می دهد. ستارز اند استرایپس به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته است که در مناطق با تعدید بلند شمار سربازان را کاهش می دهند. این وزارت گفته است قرارگاه های بزرگ را خارج از این مناطق می سازد تا امنیت بهبود یابد و نیروهای افغان بتوانند عملیات تهاجمی را اجرا کنند. شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی مقاله‌های را درباره کشته شدن مینا منگل، خبرنگار و مشاور بخش فرهنگی و امور دینی ولسی جلگه به نشر رساندند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله می‌نویسد مینا منگل انگامی که راهی دفتر کارش بود مورد تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. روزنامه به نقل از وزارت داخله افغانستان گفته است که حمله کنندگان فرار کردند. روزنامه دیلی میل در مقاله می نویسد مشخص نیست که مینا منگل در حمله تروریستی کشته شده یا در نتیجه خصومت شخصی. روزنامه آیرش اندیپندنت به نقل از پلیس کابل نوشته است که تحقیقات در مورد قضیه قتل خانم منگل آغاز شده است.
ساعت حالا 7:50 به وقت کابل شد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان سازمان موسوم به خط نو در مزار شریف از افزایش کشت کوکنار در بلخ خبر میدهند. محمد قادر مسوا، مسئول سازمان خط نو، به رادیو آزادی گفت که در کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر از همه طالبان مسلح دست دارند. پلیس بلخ با تایید کشت هزاران هکتار کوکنار در بلخ از انجام عملیات بر علیه گروه طالبان و قاچاقبران مواد مخدر نیز خبر می‌دهد. مجیب حبیب‌زئی از بلخ جزئیات دارد.
سازمان خط نو از افزایش کشت کوکنار در بلخ خبر می‌دهد و طالبان مسلح را با پیش پرداخت پول برای دهاقین از عمدترین خریداران و قاچاقچیان مواد مخدر در این ولایت می‌داند. محمد قادر مصباح، مسئول سازمان خط نو، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیش از 21 هزار هکتار زمین در بلخ مواد مخدر کشت شده است که در کشت تولید و قاچاق آن مخالفین مسلح دولت، افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی دخیلند. آقای مصباح گفت که کوکنار در بلخ نه تنها در ساحات نوامن بلکه در قلمرو تحت کنترل دولت نیز زرع شده است.
مواد مخدر در ولسوالی های نوامن ولایت بلخ به صورت گسترده کشت شده و حتی در ولسوالی هایی که نسبتا مدعی میشه که امنیت هم هست، در ولسوالی ها هم کشت شده، جسته و گریخته، و در نزدیکی های مراکز پلیس هم مواد کشت شده.
مسئول سازمان خط نو میگوید که طالبان مسلح قبل از آغاز فصل حاصل برداری از کشت کوکنار به دهاقین هزینه فروش آن را پرداختند و به گفته وی به همین سبب در قاچاق مواد مخدر در بلخ بیشتر از همه گروه ها طالبان دخیلند. محمد قادر مصباح، مسئول این نهاد، گفت که تضاد منافع بر سر خرید یا هم فروش مواد مخدر میانه افراد مسلح غیر مسئول یعنی زورمندان محلی و طالبان مسلح باعث تشدید ناامنی ها در برخی از ولسوالی های بلخ شده است. مصباح گفت
دهقانایی که کشتم کرده اینا در اختیار خود نیستن. نه تنها موضوع باج هست که موضوع پیش خرید هم هست در اینجا. یعنی کسایی هستن که دهقانایی هستن که پیسه قبل از مخالفین دریافت کرده و او پیسه رو مصرف کرده و در بدلش باید اینا با مواد مخدر تحویل از اونا بده. یک منازعه بین افراد مسلح غیر مسئول یا قماندانان محلی در ولسوالی ها و مخالفین عملا عمل جریان داره بر سر تصاحب کوکنار یا مواد مخدر.
مسئول سازمان خط نو و برخی از مقامات دولتی در بلخ را نیز به دست داشتن در کشت و حمایت از قاچاق مواد مخدر متهم می‌داند، اما در رابطه به ادعاهایش اسناد ارائه نکرد. در این حال مقامات امنیتی بلخ نیز کشت هزاران هکتار زمین کوکنار در این ولایت را تایید می‌کنند و مدعی‌اند که این مواد مخدر در ساحات تحت نفوذ طالبان مسلح کشت شده است. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، ادعاهای دست داشتن مقامات دولتی بلخ در کشت و قاچاق مواد مخدر را نه رد و نه هم تایید می‌کند. سخنگوی پلیس بلخ گفت که به منظور تخریب مزارع کوکنار و جلوگیری از مواد مخدر علیه طالبان مسلح و افراد مسلح غیر مسئول، عملیات نظامی شاهین 204 را در مناطق ناامن این ولایت راه اندازی کردند. او افزود
ساحاتی که کوکنار کشت شده، ما در ابتدا او ساحات یا ساحایی که مخالفین دولت در اوجه حضور دارند کشت شده است. ما او مناطق از وجود مخالفین دولت پاکسازی میکنیم و تعقیبش پلیس مبارزه با مواد مخدر ما هم پلانهای خود دارند که در تعقیب از اینا مزارع کوکنار از بین ببرند.
بر اساس معلومات که در ولسوالی های نامن، چاربولک، چمتال، کشنده، شورگره، شورتیپه و دولت‌آباد ولایت بلخ به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده است. هرچند طالبان مسلح در رابطه بین اداها از خود واکنش نشان ندادند، اما پیش از این افراد این گروه هموار اداهای دست داشتنشان در کشت و قاچاق مواد مخدر را رد کردند. موجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقام های امنیتی پاکستان میگویند دست کم 3 مهاجم را در ایالت بلوچستان کشتند. یک گروه جدایی طلب بلوچ مسئولیت حمله بر هتل را در شهر گوادر پذیرفته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
این مهاجمان بر هتل مجلل در شهر گوادر در جنوب غرب پاکستان روز شنبه 11 ماه می یورش بردند. پلیس گفته مهاجمان را با سلاح‌های سبک و بم‌های دستی انگام ورود به هتل پرل کانتیننتال پاسبان امنیتی آن را کشتند. نیروهای امنیتی پاکستان به محل رویداد شتافتند. درگیری 1 ساعت طول کشید. در گزارش آمده که همه مهمانان هتل نجات داده شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدایی طلب است مسئولیت رویداد را پذیرفته و عکس‌های 4 مهاجم را نیز پخش کرده. بر اساس برنامه دهلیز اقتصادی میان چین و پاکستان، پیکینگ در شهر بندری گوادر سرمایه گذاری کرده. این پروژه در برگیرنده یک بندر، میدان هوایی، شاهراه و یک شفاخانه است که به هدف پیوند دادن ایالت شنجن چین با بحیره عرب برای انداخته شده. این منطقه در گذشته هم گواه حمله های جدایی طلبان بوده. آنان به این باورند که مردم محلی از توسعه منابع بی بهره هستند.
سرخط خبرها. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید تحقیق همه جانبه در مورد قضیه کشته شدن مین منگل یک گرداننده سرشناس پیشین تلویزیون ها در جریان است. مقام های محلی در قندهار از بازداشت عبدالسلام یک مسئول سربازگیری برای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش خبر می دهند. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تصمیم تازه ایالات متحده آمریکا در باره کاهش تمویل نیروهای افغان سند رسمی را مشاهده نکرده است. مقام های امنیتی در پاکستان گفتند 3 مهاجم مسلح را در ایالت بلوچستان کشتند. این